أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ففي كل حالة يسقط فيها الانهلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان. ببینید، بحث ما در انحلال حقیقی بود. گفتیم که در انحلال حقیقی علم اجمالی جای خود رو به علم تفصیلی میدهد. نکته‌ای که در اینجا میخوایم ذکر بکنیم شرط انحلال حقیقی است. ببینید، اتحاد زمانی علمین لازم نیست، اما اتحاد زمانی معلومین لازمه. این خلاصه فرمایش ایشونه در این دو پاراگراف باقی مانده از مبحث انحلال حقیقی. این که میگیم اتحاد زمانی علمین لازم نیست، یعنی لازم نیست حتما علم تفصیلی شما مقارن باشد با علم اجمالی. نه، همچنین چیزی اساسا نیاز نیست، بلکه اگر بخواهد انحلال حقیقی رخ بده، هیچگاه علم اجمالی مقارن با علم تفصیلی نخواهد بود. به محض تحقق علم تفصیلی، علم اجمالی جای خود رو به علم تفصیلی میده، دیگه اصلا باقی نخواهد بود تا مقارنت و معاصرت رو تجربه کنه. منتها نکته‌ای که هست اینه که معلومه به تفصیل و معلومه به اجمال باید از حیث زمان متحد باشد. پس اگر معلومه به تفصیل متأخر باشد از حیث زمان از معلوم بالاجمال، همین تأخر مانع انحلال خواهد بود. علتش هم برمیگرده به همون عدم احراز انطباق. حیاتون باشه، ما گفتیم برای انحلال باید احراز شود، مکلف بداند معلوم بالاجمال منطبق است بر معلوم بالتفصیل. خب وقتی معلوم بالتفصیل متأخر است از حیث زمان از معلوم بالاجمال، یعنی معلوم بالتفصیل مقید به قیدی است که نمیگذارد مصداق معلوم بالاجمال به حساب بیاد، مانع انطباق می شود، مانع انتباه میشه. برای که بحث روشن بشه به همون مثال خودمون برمیگردیم. ببینید، شما اجمالا میدانستید یکی از این دو ظرف نجسه در دیروز. حالا تفصیلا دانسته اید ظرف آبی نجس شده در امروز سامن. پس اجمالا می دانستیم یکی از این دو ظرف نجس است در دیروز. حال تفصیلا علم پیدا کردیم که ظرف آبی نجس شده در امروز. حالا اینجا انحلال محقق می شود؟ خیر، چون معلومه بالاجمال شما نجاست دیروز بود، قطره دمی بود که دیروز چکید. نجاست معلومه به تفصیل شما نجاست امروزه، قطره دمی است که امروز چکیده. اما خب اشکال نداره، علم اجمالی شما به نجاست یکی از این دو اناء بود تا امروز، و از امروز شما علم تفصیلی پیدا کنید که اون نجاست در کدام اناء محقق شده. این اشکال نداره. چرا؟ علت برمیگرده به همون قصه انطباق، علت برمیگرده به همون قصه انطباق. اگر معلومه بالاجمال از حیث زمان متفاوت از معلومه به تفصیل باشه، دیگه این بران منطبق نیست، آن مصداق این نیست. معلومه بالاجمال منطبقه بر معلومه به تفصیل نیست، معلومه به تفصیل مصداق معلومه بالاجمال نیست. این از این. اما اگر رفقا علم اجمالی شما متقدم بر علم تفصیلی شما باشه، صرف این تقدم مانع انطباق نیست، مانع سرایت که همون انحلاله نیست. چطور؟ چون شما علم داشتید تا قبل از ساعت 10 امروز به نجاست احد الانای، از ساعت 10 به بعد علم تفصیلی پیدا کردید و علم اجمالیتون زائل شد به این که اون نجاستی که اجمالا میدونستید در یکی از دو انا اتفاق افتاده در انا آبی رخ داده است. اینجا میبینید که انطباق کاملا محققه، معلومه بالاجمال شما، متعلق علم اجمالی دیروزین شما، منطبق است و متعلق علم تفصیلی امروزین شما. فرایند انطباق کاملا محققه و هیچ مشکلی در مسیر انطباق وجود ندارد، چون در حقیقت اونی که شرط انحلاله صحت انطباق چی بر چیست معلوم، کار به علم نداره. معلوم بر معلوم باید منطبق باشه. قیدی که مال علمه مخل معلوم نیست. اگر معلوم قید زائدی داشت که مانع انطباقش بود کار خراب میکنه، ولی قیدی که از آن علم است به اون صحت انطباق هیچ لطمه اینه میزنه. و فی کل حالت یثبت فیها الانحلال و یجب، انحلال حقیقی واجب است این که باشد معلوم تفصیلی و معلوم اجمالی متحد در زمان، باید همزمان باشد. همون نجاست دیروز را بدانی در اناء سمت چپ اتفاق و اما اذا کان معلوم و تفصیلی و متأخرن زمانن از معلوم اجمالی فلن هلال للعلم الاجمالی حقیقتا، اینجا هیچ انحلالی رخ نمیدهد. لعدم کون المعلوم تفصیلی حین ازن، یعنی حین تأخر معلوم تفصیلی از اجمالی، مصداقا خبر کونه، معلوم تفصیلی مصداق معلوم اجمالی نیست. خب این از جان انحلال گفتیم حقیقی است دیگه، در مقابل مبحث بعدی که انحلال حکمی است، حقیقتا قید انحلاله. فلن هلاله للعلم الاجمالی حقیقت ولا یشترط فی الانحلال الحقیقی و انهدام رکن ثانی و تفسیر انهدام رکن ثانی همون انحلال حقیقی علم اجمالیه، فرق نمی کنه. نکته میگم بد نیست، حالا من قبل از میخوام اینجا ادامه بدم مبحث رو، ایشون فرمودن اگر معلوم تفصیلی متأخر باشه از حیث زمان، متقدم هم باشه همین قصه هست، فرق نمی کنه. متعالا اون نگفته به جهت وضوحش. شما اجمالا بدانید یکی از این دو انا امروز نجس شده و تفصیلا میدانید انا سمت راست، انا آبی دیروز نجس شده بود، اون علم تفصیلی که معلوم اجمالش مال دیروزه منحل نمیشه به این علم اجمالی که مال امروزه. حواستون به این نکته هم باشد. التعاصر نائب فاعل لا یشترط، شرط نیست تعاصر بین نفس العلمین، علم تفصیلی و علم اجمالی. فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا، علم تفصیلی که از حیث زمان متأخره، تا دیروز علم اجمالی داشتی، امروز علم تفصیلی. یوجب الانحلال ایضا، رفقا ببینید تأخر زمانی علم ملازمتی با تأخر زمانی معلوم ندارد. اینکه علم امروز حادث شده به این معنا نیست که معلوم هم مال امروز باشه. شما خیلی وقتا امروز علم پیدا میکنید به حوادث دیروز، پس معلوم مال دیروز، علم مال امروزه و هیچ مشکلی در این قضیه وجود ندارد. فإن العلم علم تفصیلی متأخر زمانا یوجب الانحلال ایضا، علم تفصیلی متأخر که مال امروز هست هم موجب انحلال علم اجمالی دیروز میشه. ازا احرزه، اگر احراز شود کون و معلومهی مصداقن دل معلومه بالاجمال، اون مصداقیت احراز بشه، مصداقیت از این ور، انطباق از اون ور. لأن مجرد تأخر العلم التفصیلی مع احراز المصداقیه لا یمنع ان، صرف تأخر لا یمنع از سرایت علم قهرن، به طور قهری، قهرن در مقابل قصدنه، قصد کسی دخیل نیست، خود به خود این اتفاق میفته. من الجامع متعلق به سرایه، من الجامع الالخصوصیه، خصوصیه میشه همون خصوصیتی که قوام فرد به آن است، به تعبیری الالفرد، الفردو متخصصون بالخصوصیات. و هو میشه همین سرایت قهری، سرایت قهری علم از جامع به خصوصیت. این سرایت هو معنل انحلال. خب اینجا نکته تذکری، هرچند که بعدا متوجه میشید، حالا من زودتر میگم. ببینید در این شرطی که اینجا نهاد که علمین لازم نیست زمانن متحد باشن، مربوط می شود به انحلال حقیقی. در انحلال حکمی سه تا شرط خواهیم داشت. شرط سومش این است که نباید اون منجز شرعی، اونی که سبب انحلال حکمی میشه، متأخر از حدوث علم اجمالی بشه، متأخر از حدوث علم اجمالی بشه. این هم چیزیست که اونجا مهمه که اون منجز شرعی که حالا یا امارس یا است، متأخر از حدوث علم اجمالی نباشد. اما اینجا مهم نیست که علم اجمالی و تفصیلی شما از حیث زمان یکی باشند یا متفاوت. ازایشون قید حقیقی رو تسریع فرمودند در این قسمت. الرابع او الانحلال الحکمی و بالامارات و الاصول، انحلال حکمی به امارات و اصول. من در اینجای مقدمه خدمت دوستان خودم عرض بکنم، برای اینکه مطالبی که پیشتر متعرض شدیم یادآوری بشود. ببینید انحلال سه پسوند گرفت در کتاب حلقات، سه پسوند: انحلال حقیقی یک، انحلال تعبدی دو، و انحلال حکمی که بحث همینه که ماست سه. مرحوم شهید صدر انحلال حقیقی را قبول داشتند و مباحثی با هم در تبیینش مطرح فرمودند، اما انحلال تعبدی را نپذیرفتند. انحلال تعبدی را نپذیرفتند، یعنی این که به جای علم وجدانی به فرد، اماره بر فرد قائم بشه، این رو ایشون نپذیرفتند. اگر خاطر مبارک باشه در چاپهای ما صفحه 386 و 387 مربوط به همین انحلال تعبدی بود. ایشون دو تا اشکال به انحلال تعبدی گرفتن که خلاصش اینه که اولا انحلال تعبدی دلیل ندارد، ثانیا بر فرض دلیل اثری بر آن مترتب نیست، فائدتی بر آن مترتب نیست. این دو اشکالی بود که ایشون بر انحلال تعبدی گرفتند.
خب
ببینید رفقا، انحلال حقیقی شد مسلم، انحلال تعبدی شد مردود. بحث ما در انحلال حکمی است. انحلال حکمی یعنی آنچه که انحلال نیست اما حکم انحلال را دارد. علم اجمالی هست اما گو این که منحل شده، یعنی منجز نیست. ایشون می‌فرماید که در حالت انحلال حکمی که حالت چهارم ما از حالات دهگانه است، فرض بران است که اماره یا اصلی بر تنجز تکلیف در بعض اطراف قائم شده. اماره یا اصلی بر تنجز تکلیف در بعضی از اطراف قائم شد. دو تا انا اینجاست، آبی و قرمز. راجع به انا آبی اماره یعنی بینه یا اصل یعنی استصحاب حکم میکند به نجاست. دو شاهد عادل میگن انا آبی نجسون، یا حالت سابقه انا آبی نجاست مقتوع است، استصحابش میکنی نسبت به این حالت فعلی لاحقه. خب تو این حالت رفقا بستر انحلال حکمی پهن میشه و سخن از انحلال حکمی به میان میاد. در حالت انحلال حکمی، رکن سوم از ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی زمین میخوره، کمر میشکند. بهتون هست چند تا رکن داشتیم؟ چهار تا. چند دومیش میشکنه؟ سومی. خب توضیح بعد بدیم مفصل. ببینید قبل از این که بخوام خدمت دوستان راجع به نحوه اختلال رکن سوم توضیح بدم، باید عرض بکنم که انحلال حکمی سه شرط داره، سه شرط که اگر این سه شرط محقق بود انحلال حکمی محقق، و اگر یکی از این سه شرط مختل بود انحلال حکمی مختل خواهد بود. شرط اول، تعداد اطرافی که با منجز شرعی منجز شده نباید کمتر از معلوم بالاجمال باشد، نباید کمتر از معلوم بالاجمال باشد. ببینید فرض بگیریم که اینجا سه انا وجود داره، آبی، قرمز و سبز. آبی، قرمز و سبز. شما اجمالاً می‌دانید دو تا از این سه اناء موجود مبتلا به نجاست. سه تا اناء، دو تاش نجس. خب حالا اماره قائم بشود بر نجاست اناء، بفرمایید آبی، اماره قائم بشه بر نجاست اناء آبی. اینجا رفقا اون طرفی که منجز به منجز شرعی یعنی اماره بینه شده چند تاست؟ یک. اما اون تعداد معلوم بالاجمال شما، اون اطرافی که اجماله میدونید نجسه، چند تاست؟ دوتا. اینجاست که شرط اول مختله. شرط اول مختله. که شرط اول محفوظه؟ جایی که مثلا اماره بر نجاست دو ظرف قائم بشه و شما هم اجمالا بدانید دو ظرف نجسه. شرط اول شرط کمیه. شرط اول شرط چیه؟ کمی، مربوط به تعداد. خیلی خوب. اما شرط دوم، شرط دوم رفقا این است که اون تکلیفی که با منجز شرعی اصل اماره، اون تکلیفی که با منجز شرعی منجز شده، نباید متفاوت باشه، متقایر باشه با اون تکلیف معلومه بالاجمال، با اون تکلیف معلومه بالاجمال. خب توضیح بدم. ببینید، اگر فرض بگیریم اماره بینه بر قصد بودن اناء آبی قائم شد، در حالی که شما علم اجمالی به نجاست احد الاناءین داشتید، خب هر دو موجب حرمته، حرمت استعماله، چه غصب باشه چه نجاست. ظرف مغصوب غیر قابل استفاده است، ظرف نجس هم همینطور. اما اماره قائم شده بر یک تکلیف، علم اجمالی تعلق یافته بر تکلیف دیگر، اینجاست که شرط دوم انحلال حکمی مختل. شرط دوم انحلال حکمی مختل. این شرط رفقا شرط کیفیه. شرط کیفی. قبلی چی بود؟ کمی. حالا شد چی؟ کیفی. از حیث کمیت و کیفیت، اینجور بگیم، از حیث کمیت و کیفیت نباید بین اون منجز شرعی و بین این علم اجمالی تفاوت باشه. مباد از حیث کمی منجز شرعی بر یک تکلیف نشسته باشه، علم اجمالی بر دو تکلیف. مباد از حیث کیفی منجز شرعی این تکلیف را منجز کنه، اما علم اجمالی به تکلیف دیگری تعلق داشته باشه. خیلی خوب، شرط سوم. شرط سوم، شرط سوم چیه؟ شرط سوم این است که قیام منجز شرعی نباید متأخر از حدوث علم اجمالی باشه. قیام منجز شرعی نباید متأخر از حدوث علم اجمالی باشه، بلکه یا باید معاصر باشند، یا قیام منجز شرعی متقدم بر علم اجمالی باشه. متقدم بر علم اجمالی از سوال خارج نیست دیگه. یا منجز اول میاد بعد علم اجمالی، این یک. یا منجز همزمان با علم اجمالی میاد، این هم شد چی؟ دو. یا اینکه اول علم اجمالی میاد بعد منجز شرعی. از بین این حالات ثلاثه‌ای که برشمردیم، سومی نباید باشه، اما اول و دوم اشکالی نداره. خب رفقا، اگر این سه تا شکل، این سه تا شرط محقق شد، رکن سوم قاعده منجزیت مختل و علم اجمالی حکمن فاقد خاصیت خودشه، ملحق میشه به یک علم اجمالی منحل شده، گویی که اصلا نیست، هست اما منجز نیست. به میگن انحلال حکمی. این چند خط بخونیم فضای بحث عوض بشه. الرابعتو، چه الرابعتو میخونم؟ چون الحالتو رابعتوست. الانحلال الحکمی و بالامارات و الاصول، امارات و اصول منجز مرادشه، یعنی امارات و اصولی که بر تکلیف قائم شدند نه بر نفی تکلیف. اذا جرت فی حق المکلفه امارات او اصول شرعیت منجزه، اگه قائم بشه در حق مکلف امارات و اصول شرعی منجز تکلیف لتکلیف، فی بعضه قائم بشه جاری بشه در کجا؟ فی متعلق به جرته، فی بعض اطراف العلم الاجمالی، اناء آبی، استصحاب نجاست بیاد، فلن حلال حقیقی ولا تعبدی کما تقدم. ایشون توضیح نمیده، من از خارج باید خودم توضیح بدم. رفقا انحلال حقیقی رخ نمیده، چون انحلال حقیقی اثر تکوینی علم وجدانیه، اثر حقیقی علم وجدانیه به تکلیفه. اماره و اصل علم وجدانی محسوب نمیشن. خیلی هنر کنی اماره را علم تعبدی بکنی، ما سابقا گفتیم اثر تکوینی فقط بر حقیقت تکوینی یعنی علم وجدانی مترتبه. نمی شود انحلال که یک اثر تکوینی است بر یک حقیقت تعبدی یعنی اماره مثلا قائم بشه. این بحثو ما پیشتر گفتیم. انحلال تعبدی هم رفقا محقق نمیشه به جهت همون دو اشکالی که قبلا گفتم. اولا دلیلی بر انحلال تعبدی نیست، ثانیاً اثری بر این انحلال تعبدی مترتب نیست. هرچه میخواییم بدون فرض انحلال تعبدی هم قابل تحصیل. خب ولیکن ینهدم الرکن الثالث و به احدا صیغتی، اگه خاطر مبارک باشه رکن سوم دو شکل داشت، دو صیغه داشت، که صیغه دومش از محقق عراقی بود مبتنی بر نظریه علیت. رکن سوم به یکی از دو صیغه یا به هر دو صیغه چجور باید معنا کنی؟ اگه گفتی معناش چی میشه؟ به احدا صیغتی، به یکی از دو صیغه یا به هر دو صیغه؟ به یکی از دو صیغه. کدوم صیغه؟ اون وقت اینجا باید به هر دو صیغه معنا کنید. ینهدم الرکن الثالث و به کلا صیغتی، تعبیر قشنگ تره، به کلا صیغتی، به هر دو صیغه ساقط میشه. اذا توفرت شروط، و اگر فراهم باشه شروطی. بله چه فرمودی؟
این خوان هر دو تر بگیر احضار نمیابود.
مراد اینه که عرض کردم منهدم بشه رکن سوم با هر دو صیغش، حالا خواهید دید در بحثای آتی. به تعبیر دیگه هیچ کدوم از دو صیغه رکن سوم باقی نخواهد ماند. احد دوها، یکی از این شروط اینه، ان لا یقل بعض المنجز، اون بعض اطراف، الف و لام البعض، عهد ذکری، این که نباشد اون بعض منجز به اماره و اصل شرعی کمتر از ان متعلق به لا یقل، کمتر از عدد معلوم بالاجمال من تکالیف، بیان معلوم بالاجمال از عدد تکالیف معلوم بالاجمال، پس من تکالیف من بیانیه بیان ال معلومه. دو الا یکون المنجز الشرعی من، باز بیان منجز شرعی است، من امارتن و ینه ای بر نجاست اناء آبی قائم بشه، او اصل اصلی بر نجاست اناء آبی مثل استصحاب قائم بشه. ناظرن الى تکلیفن، این ناظر به مثلا حرمت غصب نباشه که مقایر است با اون تکلیف معلوم اجمالاً که حرمت چیه؟ نجاست. کما ازا علم اجمالاً به حرمت احد الاناعین به سبب نجاستهی و قامت البینت و علا حرمت احدهم المعینه به سبب الغصب. ببارد روشن ترجمه نمیخوام. سومین شرط این که نباشد وجود منجز شرعی قیام اماره یا اصل متأخر از حدوث علم اجمالی. این که علم اجمالیت مال امروز باشه اما منجزت فردا قائم شه. امروز دانستم یکی از این دو اناع نجس، فردا بینه ای قائم شود بر نجاست اناع آبی، کافی نیست. فکلما توفرت هذه الشروط الثلاثه انهدم الركن الثالث، رکن سوم منحل میشه. خب ببینید رفقا، من یاداوری عرض میکنم، رکن سوم دو شکل داشت. یک شکلش مبتنی بر نظریه اقتضا بود و چنین بود که هر یک از اطراف، هر یک از اطراف علم اجمالی باید فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن باشه. هر یک از اطراف فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن باشه. شکل دوم رفقا که مبتنی بر نظریه علیت بود عبارت است از این که علم اجمالی صلاحیت داشته باشه، صلاحیت داشته باشه تکلیف معلوم بالاجمال را، تکلیف معلوم بالاجمال را علا کل تقدیرن به تنهایی منجز کنه. این از این علا کل تقدیرن یعنی چی؟ یعنی این که چه تکلیف در این طرف نشسته باشه چه تکلیف در اون طرف، معلوم میشه بحث خوب دنبال میکنی ها، حضور ذهنت بد نیست. خب ببینید رفقا، شکل اول مختله وقتی این سه تا شرط فراهم باشه. چرا؟ چون وقتی که ادله منجز یا اصول منجز مثل استصحاب بر تکلیف در یکی از اطراف علم اجمالی، در بعض اطراف علم اجمالی قائم شد، به جهت حکومتی که دلیل اینها دارد بر دلیل اصل مؤمن، به جهت حکومتی که دلیل اماره یا اصل منجز دارد بر دلیل اصل مؤمن، دیگه اون طرف منجز شده به اماره یا اصل منجز فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن نیست. مطلبی که قبلا گفتیم ها، فقط باید ذهن خودتون دو مرتبه اینو یادآوری کنید. ببینید همین که بیانه قائم شد بر نجاست اناء آبی، که اناء آبی مشمول دلیل اصل مؤمن نیست، چون دلیل حجیت امر قائمه و دلیل اصل طهارتی است که اینجا مؤمن محسوب میشه. وقت اینجاست که شکل اول رکن سوم مختله. شکل اول چی بود؟ اینکه هر کدام از اطرافی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن باشه. اینجا انای آبی فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن یک. اما شکل دوم رکن سوم هم مختله. چرا؟ ببینید با قیام اماره یا اصل منجز بر یک طرف علم اجمالی، اونم در فرضی که اولین اماره یا اصل قائم شده بعد پای علم اجمالی به میان آمده، بعد علم اجمالی حادث شده، با قیام اماره یا اصل منجز بر یک طرف علم اجمالی دیگه علم اجمالی صلاحیت ندارد به تنهایی مستقلن تکلیف معلوم بالاجمال را علا کل تقدیرن منجز کنه. علا کل تقدیرن منجز کنه. چرا؟ چون علا تقدیر ثبوت این تکلیف معلوم بالاجمال در اون طرفی که منجز به اماره یا اصل شده، علا فرض علا تقدیر تحقق معلوم بالاجمال در اون طرف منجز به اماره یا اصل، دیگه علم اجمالی نمیتونه این تکلیف را منجز کنه. به چه علت؟ چون تنجیز المنجزه محال. یادتون میاد؟ تنجیز المنجزه محال. چیزی که یک بار تنجز یافت به واسطه اماره یا اصل نمیشود دوباره به واسطه علم اجمالی منجز بشه. لذا رکن سوم به هر دو شکلش بفرمایید مختل و ساقط. اینجاست که اصطلاحا میگن انحلال حکمی اتفاق افتاده. تا متوجه بشی این انحلال با انحلال حقیقی و تعبدی متفاوته و اساسا برای خود شروط و فضای متفاوتی رو دارد. انحلال تعبدی فرق میکرد با این. ببینید در بحث انحلال تعبدی سخن از اماره بود بر اساس اون پتانسیلی که دلیل حجیت بهش میداد. اینها مدعی بودند که وقتی اماره بر اساس دلیل حجیت کسوت علم بتن کنه تعبدن، پس هر کار کردی که علم داشته باشه این اماره هم دارد. در واقع بنابر انحلال تعبدی شما موظف بودید متعبد بشوید که دیگر علم اجمالی ندارید. اما بنابر انحلال حکمی یه همچین تعبدی در کار نیست، لذا بحث فقط منحصر به اماره نیست. اصل هم که هیچ کس نگفته علم تعبدی است میاد وسط، اصل هم میاد وسط. در این حالت ما هیچ گونه تعبدی به فقدان علم اجمالی نداریم. فقط اتفاقی که میفته این است که علم اجمالی ما علی رغم این که نه حقیقتا منحل و نه تعبدن منحل، حکم یک علم اجمالی منحل را خواهد داشت، یعنی مقتضی وجوب موافقت قطعی نیست. حیاتون باشه اساساً آی صدر انحلال تعبدی و با انحلال حکمی رد کرد. گفت انحلال تعبدی به چه درد میخوره؟ نهایت این است که انحلال تعبدی به این درد بخورد که تعارض از هم بپاشونه اون طرفی که مورد اماره محسوب نمی شود رو مشمول دلیل اصل مؤمن بکنه. این اتفاق میفته به محض قیام اماره و تنجز تکلیف در یک طرف، دیگه در طرف دیگر بلا معارض از که مؤمن جاری است، هیچ مشکلی برای جریان از که مؤمن وجود نداره، هیچ مشکلی وجود نداره. در واقع فقط اینی که ایشون ذکر کرد و به عنوان تحصیل حاصل قلم داد کرد تعبد به انحلال را، چه همین انحلال حکمی حرف آقای سعد اونجا تو نیمخط این بود که بی خود دنبال انحلال تعبدی نگرد، اونی که تو میخوای در انحلال حکمی خواهد آمد. حرفیشون این بود، این تو لازم نیست متعبد بشه علم اجمالی منحر شده، اصلا انگار علم اجمالی نداره، نه، یه چیزی خواهیم داشت به اسم انحلال حکمی بدون اینکه حقیقتاً یا حکمن علم اجمالی زائل بشه، همون هدف سقوط منجزیت به دست خواهد آمد. خب اگر رفقا، اگر شرط اول از این سه شرطی که برشمردیم مفقود بشه، چه اتفاق میفته؟ سؤال بحث ما اینه، شما سه شرط برای انحلال حکم ذکر کردید، اگه شرط اول مختل بشه چه اتفاقی میفته؟ اگه شرط دوم مختل بشه چه اتفاقی میفته؟ اگه شرط سوم مفقود بشه چه رو خواهد داد؟ اینو باید ما جواب بدیم دیگه، درسته؟ خب ایشون وارد بحث تفصیلی میشن، تک به تک فرض اختلال این شروط رو ذکر میکنن و اتفاقی که رخ میدهد رو بررسی میکنن. میفرمایند که اگه شرط اول مختل شد، اگه شرط اول مختل شد یعنی چی؟ یعنی اون تعداد تکلیفی که با منجز شرعی منجز شده، اون تعداد تکلیفی که با منجز شرعی منجز شده کمتر باشد از تعداد تکلیف معلوم بالاجمال. اگر این باشه رفقا، علم اجمالی همچنان منجزیت خود رو حفظ خواهد کرد نسبت به اون عدد زائد، نسبت به اون عدد زائد. ببینید منجز قائم شده بر نجاست یکی از این سه انا، در حالی که علم اجمالی شما تعلق گرفته به نجاست دو تا از این سه انا. یک عدد زائد معلوم به اجمال دو تاست، منجز به منجز شرعی یکی. اینجا همچنان علم اجمالی منجزیت خودش رو حفظ میکنه به لحاظ اون یکی بیشتری که در متعلقش داره، به لحاظ اون تکلیف زائدی که در متعلق خود دارد. حالا انگار گو این که شما یه علم اجمالی جدید دو طرفه داری، یه علم اجمالی جدید دو طرفه، سه تا انا بود، بینه قائم شد بر نجاست اناع آبی، اجمالا میدونستی دو اناع نجسه. حالا گو این که الان یه علم اجمالی دو طرفه داری بین اناع قرمز و سبز، آبیش به بینه نجس اعلام شد، نسبت به دو اناع دیگه انگار یه علم اجمالی بر نجاست احد ما داری، به لحاظ این تکلیف زائد معلوم به اجمال منجزیت آورجاست. اما اگر شرط دوم از این شروط سگانه مختل باشه، شرط دوم از این شروط سگانه مختل باشه، هیچ اتفاقی نمیفتد. چرا؟ چون علم اجمالی شما به لحاظ تکلیف متفاوتی همچنان منجزیت خود رو حفظ خواهد کرد و به لحاظ اون تکلیف معلوم بالاجمال تعارض باقی است و نمیتواند قیام اصل یا اماره بر تکلیف دیگر مانع منجزیتی شود که بر این تکلیف قائمه. بذار تعبیر قشنگ‌تر بکنم. ببینید رفقا، ببینید، هیچگاه نمی شود که با قیام اماره یا اصل بر یک تکلیف منجزیت برآمده از تکلیف دیگر، منجزیت مبتنی بر تکلیف دیگر از بین برود. اینجا اماره قائم شده بر حرمت غصب، باعث نمی شود منجزیتی که بر پایه حرمت نجاست وجود داشت و محقق شده بود از بین برود. همچنان اصول مؤمن به لحاظ اون نجاست معلوم بالاجمال متعارض محسوب میشه، در تمام اطراف نمیتواند اصل طهارت جاری شود چون مخالفت قطعی مرخص خواهد شد، به لحاظ یک طرف هم قابل جریان نیست چون ترجیح بلا مرجه. معلومه که خب برای هم مجهول نباشه بخوام توضیح بدی، معلومش اشکال نداره. اما اگر شرط سوم مختل بشه، آقا شرط سوم چی بود یادتون میاد؟ اول علم اجمالی بعد منجز شرعی، اینجور بشه، اول علم اجمالی داشته باشید یکی از این دو اناء نجس، سپس بینه قائم بشه اناء آبی نجس. اگه این حالت رخ بده رفقا، رکن سوم محفوظه و منجزیت علم اجمالی هم باقی است. چرا؟ چون جریان اصل مؤمن در طرفی که مورد اماره یا اصل نیست تعارض میکنه با جریان اصل مؤمن در طرفی که مورد اماره یا اصل قبل از قیام اماره یا اصل. به بیان دیگر اصل مؤمن در طرف غیر منجز یا اماره یا اصل تعارض می کند با طرف دیگری که منجز به اماره یا اصل شده همکنون و پیش از این، یعنی قبل از قیام منجز نبود. برای این که بحث بیشتر ملموس بشه، ببینید بند از دیروز تا ساعت 10 صبح علم اجمالی داشتم یکی از این دو انا نجس، ساعت 10 صبح اماره قائم شد که انا آبی نجس. روشن تا اینجا؟ خب حالا شما از دیروز تا ساعت 10:24 اناء آبی را در حالت علم اجمالی معلق دیدید. روشن شو؟ از ساعت 10 صبح تا الان که مثلا 10 شبه این لیوان آبی منجز شده به منجز شرعی بینه. خب میشه گفت 3 تا 12 ساعت، 2 تا 12 ساعت مربوط میشد به حالت علم اجمالی، 24 ساعت، 1 12 ساعت هم مربوط میشه به چی؟ منجز شرعی که از ده صبح تا ده شب. خب اینجا رفقا اناء آبی دو مقطع زمانی مشمول علم اجمالی بود، در مقابل اناء قرمز از همون لحظه ای که اناء آبی متعلق علم اجمالی شد، این هم متعلق علم اجمالی شد، تا الان که ساعت ده شب همچنان متعلق علم اجمالی. این در چند مقطع زمانی؟ سه مقطع زمانی 12 ساعت. اون چند تا بود؟ دو تا. این چند تا؟ سه تا. این میشه علم به تکلیف مردد بین القصیر و طویل. یه تو میان ما قبلا گفتیم هرگاه علم اجمالی ما تعلق یافت به تکلیف مردد بین القصیر و طویل، ارکان قاعده منجزیت در مورد این علم اجمالی تمام. لذا اگه شرط سوم مختل بشه، با خیال راحت با خوشحالی تمام فریاد بکشید که علم اجمالی باقی است و بنده حق نوشیدن اناء قرمز را هم ندارم. حالا اگه خوشحالی داشته باشه، البته داره، خوشحالی نداره، تو بسته موردش داره. اگه دوایی داروی چیزی باشه و شما هم ازش بدتون بیاد، خود یه بهانه ایست که بسی خوشحالی بزاید. خب فکلما توفرت هذه الشروط الثلاثه هدمت الركن الثالث. چرا؟ ببینید میخواد به هر دو سیقه علت رو ذکر بکنه. این یک مبتنی بر نظریه اقتضای لجریان الاصل المؤمن فی غیر مورد المنجز الشرعی بلا معارضن، چون دیگه اصل مؤمن بدون اینکه مبتلا به تعارض باشد جاری میشود در مورد منجز شرعی بلا معارض، متعلق به جریانه، جریان بلا معارض خواهد داشت. وفقاً لصیغة الاولى، در صیغه نخست باید هر یک از اطرافی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن می بود تا بین اصول مؤمن تعارض رخ می داد. اینجا اون طرفی که منجز به منجز شرعی است مشمول فی نفسه دلیل اصل مؤمن محسوب نمیشه. بل عدم اتول لجریان خط والاست، بل عدم صلاحیت العلم الاجمالی للاستقلال، همچنین صلاحیت ندارد علم اجمالی مستقلن، نه با اماری و اصل منجز دست به دست هم، نه مستقلن به تنهایی صلاحیت ندارد که به تنهایی تنجیز کند معلوم بالاجمال را علا کل تقدیرن وفقا لسیقت ثانیه. شکل کیه؟ عراقی، مبتنی بر نظریه علیت. پس این لعدم اتوال لجریان بالاست، صلاحیت العلم الاجمالی مضافان الیه عدم للاستقلال متعلق به صلاحیت، صلاحیت ندارد علم اجمالی. برای چی؟ برای اینکه مستقل باشد. در چی مستقل باشه؟ فی متعلق به استقلاله، فی تنجیز معلومی علی کل تقدیر. و یسمى السقوط عن المنجزیت فی هذه الحالت بالانحلال الحکمی تمییزن مفعول لعجله یسماست، برای اینکه تمییز بدیم این انحلال حکمی رو از اون دو انحلال حقیقی و تعبدی. و اما از اختل شرط الاول و تعداد معلوم بالاجمال بیشتر باشه، فالعلم الاجمالی و منجزون للعدد زائد، علم اجمالی نسبت اون عدد زائدتری که در معلوم خود دارد همچنان منجزه، ولی اصولو به لحاظ این عدد زائد متعارضتون. اصول مؤمن به لحاظ این تکلیف بیشتری که در معلوم بالاجمال نهفته است متعارضند. در مثال ما میشه در اون اناء قرمز و سبز، اصل مؤمن در قرمز جاری شه، در سبز دیگه جاری نیست، در سبز جاری بشه، در قرمز دیگه جاری نیست، چون منجر به ترخیص قطعی میشه. وقت تو یکی هم بخواد دون الاخر جاری باشه میشه چی؟ میشه ترجیح بلا موجه. هر چند اناء آبی منجز به اماری و اصل شده باشه، مشکل همچنان در اناء قرمز و سبز باقی، مشکل تعارض. و از اختل شرط ثانی، شرط ثانی اگر مختل شد، اینکه تکلیف منجز به اماری یا اصل چیزی غیر از تکلیفی غیر از معلوم به اجمال باشه، فل امرو کذالک، این فل امرو کذالک یعنی ول اصولو به لحاظهی متعارض، همون این خط بالا اینجا میاد، اصول مؤمن به لحاظ این تکلیف مقایر با تکلیف منجز به منجز شرعی همچنان متعارضه. این اصول مؤمن به لحاظ اون تکلیف معلوم به اجمالی که با تکلیف منجز و منجز شرعی متفاوته متعارض محسوب میشن. اصل طهارت در اناء قرمز بخواد جاری بشه، اناء آبی میاد وسط میگه منم میخوام، در اون جاری بشه اناء قرمز میاد وسط، ولو اینکه تکلیفی به اسم غصب در اناء آبی با اماره ثابت شده باشه. غصبیت یه چیزه، نجاست چیز دیگر است. لأن ما ينجزه العلم الاجمالی، اونی که منجزش میکنه، تکلیفی که منجزش میکنه علم اجمالی در مورد اماره، مورد اماره میشه اناء آبی، اون تکلیفی که اماره منجزش میکنه در مورد اماره در اناء آبی حرمت نجاست، غیر اون تکلیفیست که تنجزه الامارت و نفسها، غیر از اون تکلیفیست که منجزش میکنه خود اماره. که چی بود؟ حرمت چی بود؟ غصب بود، حرمت غصب غیر از تکلیفی است که منجز می‌کند آن را اماره نفسها، تأکید اماره است. و از اختل شرط و ثالث و کان العلم الاجمالی منجزن و رکن و ثالث و محفوظن، علم اجمالی منجز، رکن سوم محفوظ. چرا؟ چون اصول مؤمنه در غیر مورد اماره و اصل شرعی که میشه اناء قرمز، اصول مؤمن در غیر مورد اماره و اصل شرعی منجز. این منجز و فقا صفت اماره و اصل شرعی باید باشه علل قاعده، یا صفت اصل شرعی. اماره که منجز است، اصل شرعی هم منجزه، یعنی منجزم واسه اماره اگر میذاشتیم خوب بود که دعواش نشه سر این منجز، یا بهتر بودشون او می آورد فی غیر مورد الامارت اول اصل شرعی المنجز، چون او داشت اون وقت میتونست یک صفت مفرد بیاره برای دو کلمه که با او برهم حد شد. برحال این اصول مؤمن معارضتون، تعارض میکنن به اصول مؤمنی که کانت، اصول مؤمنی که کانت تجری، کانت تجری ماضیه، به لحاظ کی اینو میگه؟ به لحاظ مقطعی که هنوز منجز شرعی قائم نشده، اون 24 ساعت اول. کانت تجری فی مورد الامارت والاصل قبل ثبوت اماره و اصل، اون 24 ساعت نخست، اون دو مقطع زمانیه مربوط به اناء آبی میشه تکلیف قصیر، این سه مقطع زمانی مربوط به اناء قرمز میشه تکلیف طویل. و به کلمت اخرى اذا اخذنا من مورد المنجز الشرعی، اگه اخذ بکنیم از اناء آبی مورد منجز شرعی، فترت ما قبل ثبوت هازل منجز، یعنی 24 ساعت اول میشه دو مقطع زمانی، و من غیر مورد منجز شرعی که میشه اناء قرمز، اخذ بکنیم الفترت الزمنیت علم تدادها، اون مقطع زمانی و از بدو حدوث علم اجمالی تا الان که میشه 36 ساعت، 3 مقطع 12 ساعته. حسلنا علا علم اجمالی تام الارکان، یک علم اجمالی تام الارکان خواهیم دید، یک علم اجمالی تام الارکان. فیونجز این علم اجمالی تام الارکان، این میشه علم اجمالی مردد بین القصیر و الطویل، صفحه 391 و 392 همین چاپ های کنگره آی صدر گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله.